یه مردی بود حسین قلی، چشاش سیاه و پاش گلی، غصه و قرض و تب نداشت، اما واسه خنده لب نداشت. خنده بی لب کی دیده، مهتاب بی شب کی دیده، لب که نباشه خنده نیست، پر که نبود پرنده نیست. شبای دراز بی سحر حسین قلی نشست پکر، تو رخت خوابش دمرو تا بوغ سگ اوهو اوهو. تموم دنیا جمع شدن، راست شدن، خم شدن، فرمایشا طبق طبق، همگی به دورش وق و وق، بستن به ناخش چپ و راست، از قول لقمان و هراز نصیحتهای بی نظیر دمش دادن جبون و پیر. حسین قلی غصه خورک، خنده نداری به درک، خنده که شادی نمیشه، عیش دومادی نمیشه، خنده لب پشک خره، خنده دل تاج سره، خنده لب خاک و گله، خنده اصلا.
ایمن ایمن
یه خونه ای هست که صاحب خونه‌اش آمریکاست، یه کارخونه ای که صاحبش کاناداست، یه کوچه ای هست که نصفشون لندنن، یه خیابون دراز که تهش معلوم نیست کجاست، یه شهری هست که همه‌شون مسافرن، چمدوناشون رو بستن و همیشه حاضرن، کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه، دیگه فکرشون رو کردن میخوان حتما برن. تو بذار وقتی بروز شد برو،
سلام به اپیزود 20 از پادکست بیمه خوش اومدید. امروز من و احسان میخواییم در مورد حال هوای این روزامون صحبت کنیم و سعی کنیم یه فکت هم در مورد اجاره کردن خونه برای نیوکامرها براتون بگیم. با ما همراه باشید. سلام، من احسانم، امیدوارم که یک لحظات خوب با هم داشته باشیم. میخوام راجع به سری موضوعات حرف بزنیم، آخرش هم یه صحبت کاربردی داریم، بقیه اشتا کاربردی نباشه اولش. خب حال هوای این روزها، الان 10 نوامبر فکر کنم میشه 20 آبان، ما داریم این اپیزود رو ضبط می‌کنیم.
اجبا 20 آبان شده 20مین اپیزود ما.
20
20 آبان شده 20مین اپیزود ما.
20 آبان شده 20مین اپیزود.
20
من نمیدونم کی این پخش بشه. خب میدونید که احتمالا حدس میزنید که چرا پخش نکردیم اپیزودی رو، انتشار ندادیم. واقعیت امروز از ساعت 7 صبح من خودم داشتم یه دونه چیز داریم، یه دونه حالت جزیره و سراش بسخونه داریم، بعد فکر میکنم از 7 صبح تا 8 و نیم، چون احسان گفته بود بشینیم فکر کنیم یه 4 تا مطلب درست بگیم و وظیفه‌ش هم بود من بود که بیام درافت کنم چیزی که میخوام بگم، و فکر کنم 1 ساعت و نیم داشتم دور این کاناپه، دور این جزیره همجوری میچرخیدم.
جزیره سرگردانی،
شده بودم. آره، و آخرش هم چیزی به ذهنم نرسید، یعنی نکته زیاده، بحث زیاده، صحبت زیاده، مطلب زیاده، اپیزود زیاده، ولی حال هوای این روزامون حال هوای خیلی خوبی نیست و خیلی هم خوشحال نیستیم. یعنی من خودم شخصا به این حال هوا افتخار نمی کنم. قبلا هم تو اپیزود فکر کنم 16-17 بود، تو اون اپیزود گفته بودم حس و حالم نسبت به ایران چیه، دارم سعی میکنم، حداقل سعی میکردم که فرار کنم از ایران و ایرانی بودن و این داستانایی که پشت سرم تو ایران هست، ولی خب نشد و نمیشه.
ایران از ما فرار نمیکنه.
آره، ایرانه تو کل پشتیمون هست.
آره، دیدی مثلا تو یه دوستی رو که خیلی باش نزدیکی، مثلا یه مدت طولانی نمیبینی، بعد انقدر تو این مدت اتفاق میفته که وقتی میبینیش دیگه هیچ حرفی نداری بزنی، میگه خب مثلا دیگه چی بگم، انقدر مثلا 1000 اتفاق افتاده، بعد دیگه به نجمرسی که برای به نجمرسی هیچی نگی، حرفی نری. حالا داستان ما اینجوریه، ما تو این 40 روزی که آخرین اپیزودی که ضبط کردیم همون فردا پس فردای همون شروع حوادث بود و حالا ما اتفاق پشت اتفاق ضبط کردیم ببینیم چی میشه چی نمیشه و انقدر چیزای مختلف شد که هر لحظه آدم بعد این همه مدت میگه خب حالا چی بگم، چیزی نگم بهتر. ولی واقعیت اینه که یه اتفاقی که در درون همه ما افتاده اینه که یه ترومای دست جمعی، یه غم بزرگی دست جمعی داریم و هممون حالا ناراحتیم، هممون که الان دیگه هممون ناراحتیم و یه چیز یه روی بدتری داره این ناراحتیه و اون اینه که ما توی مهاجرت کردیم اومدیم اینجا، مثلا این جمعیت مهاجر خارج از کشوریم، این حرفا رو خیلی نمیشه با کسی زد به دلیل اینکه خیلی آدما اصلا متوجه این موضوع نمیشن. نمیدونم حالا مثالشو برامون داشتم میزدم، وقتی شما مثلا یه اتفاق بدی براتون میفته، مثلا یه کسی میمیره یا نزدیک در یه اتفاق بدی براش میفته یا بچه‌ت مریض میشه، میای تو کوچه خیابون، خب تو ناراحتی، نمیدونم اعصابت خورده، به هر حال انتظار داری که همه حال تو رو درک کنن، ولی میبینی مثلا مردم تو ترجیح شروع داره خریدش میکنه، اونی که داره میره سینما، اونی که داره شب میره خونش میزنه بچه‌ش، هیچکی حال تو رو نمیفهمه، یه جمعیت بزرگی دور و بر تو هن و هیچ کس نمیفهمه که چه اتفاقی داریم در درون دو میفته و این هی باعث سرخوردگی بیشتر دو میشه. بعضیت که ما داریم هم اینجوری انگار یک جمعیت حالا کوچیکی هستیم توی یک دریای بزرگی که یه اتفاق بعدی برامون افتاده، انتظار هم داریم همه بفهمن چی شده، همه با ما همدردی کنن، در صورتی که اصلا یه بخش بزرگی از دنیا اصلا نمیدونن چه اتفاقی افتاده و اصلا بدونن هم شاید براشون مهم نباشه. این هی حالت رو بدتر میکنه، یعنی هی هر روز که صبح خواب پا میشی هی ما مثل دیوونه ها دیگه، هی موبایل رو بالا پایین میکنیم، سوشال مدیا رو بالا پایین میکنیم، هی چی این چی شد، کی مرد، کی چی شد، کیو گرفتن، کیو فلان شد، بعد میریم سر کار میریم رو کافیشو میخوره، اونه که اینم دیشب برنامه فلان دیده، یعنی احساس میکنی که بابا اصلا اینا چی میگن، من چی میگم.
خیلی سخته، خیلی سخته. من خب گفتم که نه چریکم نه چه گوارام، نه هیچ داستانی هم ندارم که بخوام بگم مبارز خاصی هستم، ادعایی هم ندارم.
تو چه گوارایی من میدونم؟
آره چه گوارم به زور. ادعای خاصی هم نداریم هیچ کدوممون، حداقل ماها. ولی واقعیت اینه که میدونی چند بار من اینستاگرامو پاک کردم، تو نصب کردم.
چرا؟
نمیدونم، خب هی میرم تو اینستاگرام صبح پا میشی، آخه مثلا صبح ساعت 7 پا میشی، اولین چیزی که نباید این کار انجام بدی، باید روزت رو خوب شروع کنی، نمیدونم میخوای زندگی کنی، اینجا داری زندگی میکنید، الان بهار اینجا همه چی خوبه، باحاله، همیشه نوام رو دوست داشتم، من اون موقعی هم که ایران بودم، استرالیا نبودم، دوست داشتم نوام سیدنی باشم. دوست داری روزت خوب شروع کنی، کلی برنامه داری، کلی کار میخوای بکنی، صبح ساعت 7 اینستاگرام تو وام میکنی، توییتر رو وام میکنی، کل روزت خراب میکنی. این اتفاقی که میفته، البته بگم اینکه کل روز من خراب
خیلی میشه. داری هزینه میدید،
خیلی دارم
نکن این کار با خودت،
همینو بگم. نه 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 نه، اتفاق میخوام اصلا در مقابل اتفاقاتی که واسه خیلی آدمو داره میفته هیچی نیست، یعنی اصلا هیچی اصلا گفتن نداره به عنوان اینکه دارم کار خاصی میکنم، دارم درد دل میکنم که برو مثلا حالم خوب نیست. چرا حالم خوب نیست؟ و دوست ندارم اینجوری باشه. تعارف که نداریم که. بعضی خوشحالن، بعضی خوشحال میگن آو اینا دارن میرن فلان، اینا این اتفاقا داره میفته، چقدرم خوب. بعضی واقعا من میبینم که خوشحالن داره این اتفاقا میفته. من آنستی
نه آمریکا اسرائیلن اونا
نه حالا خوشحالم میگم آقا برمیگردیم ایران، یا مثلا
آره ببین آها اینم اینو
برم نمیگردم
بعد، آره این یه نکته
خوندا دهنشون سرویس میشه فلان، دلش خنک میخواد بشه، تنها اتفاقی ما یکیشون بحث کردم، گفتم تنها اتفاقی که میخواد برات بیفته اینه که دلت میخواد خنک بشه، چرا داری اینجوری چیز میکنید؟
اون خانومم طرفدار شاه اون که این حرفو میزنه. حالا گوشو ببین، داستان اینه که ما حالا اینا من می‌خواستم بگم یادآوری کردیم، ما که یعنی ماهایی که مهاجر این شکلی هستیم با اون مهاجرایی که 57 رفتن آمریکا یا خارج از ایران یه فرق اساسی داریم. اون آدمو که رفتن چمدونشون تا 20 سال دم در بود، یعنی فکر می‌کردن خب حالا الان یه چیزی میشه میره، ما که اومدیم از این چمدونا رو آوردیم با خودمون و وا کردیم وقتی رسیدیم. بنابراین ما با اونها یه فرق اساسی داریم. میدونی ما هیچ حالا من حالا یا تعداد زیادی که مثل من هستن خیلی نه امیدی دارن به بازگشت، نه علاقه ای دارن به بازگشت به ایران. این اتفاق فقط چیزمون میکنه دیگه، فقط دلمونو به درد میاره. در زندگی ما شاید تاثیر زیادی نشته باشه. یه چیز دیگه که من علت، یعنی یکی از علت عمده که توی این مدت علاقه نداشتیم حرف بزنیم این بود که من واقعا هر موقع که میخوام بیام راجع به این موضوع حرف بزنم اصلا نمیتونم، چیز میشم، بغضم میگیره. یعنی فکر میکنم که آقا مثلا ما که قرار نبود اینجوری بشیم، مثلا ما که قرار نبود، قرار بود راجع به چه میدونم بچه هامون و نمیدونم پیشرفت و آینده و زندگی و اصلا چیزای روزمره زندگی فکر کنیم، حرف بزنیم. حتی ما که از اون دهه وحشتناک شصت رد شدیم و مثلا زندگی کردیم تو کشورم، بالاخره مسائل روزمره و مدرسه و نمیدونم فلان این چیزا بود، هیچ وقت نبود به این فکر کنیم که حالا مثلا زخم نمیدونم ساچمه رو چجوری باید درمان کنی، نمیدونم فلان کار رو چجوری از دست فلان چیز باید در بری. یعنی دغدغه های ما قرار نبود اینا باشه، قرار نبود که ما ملت حالا در مشکلاتمون تبدیلش به این چیزا. ولی میدونی آدم هر وقت که میخواد راجع به این حرف بزنه فکر میکنه اصلا بغض میگیردش، فکر میکنه اصلا چرا، چی شد، چرا ما اینجوری شدیم، چی شد که اینجوری شدیم. ولی گفتم حالا بعد 40 روز شاید خوب باشه راجع بهش درد دلی بکنیم. این آفت چست
حالا اول چیزی که میشه ربطش بدیم به میمه هست. خب چون میمه هست نه پادکست سیاسیه نه پادکست اجتماعی هم نیست این به اون صورت و فقط حرف مهاجرته، یعنی قرارمون برای اساس بوده، اصلا دیزاینش برای اساسی که در مدت حال هوای مهاجرت صحبت کنیم. واقعیت اینه که من اینجوری بگم، اگر میخوای بیای فکر میکنی مهاجرت میخوای بکنی، مهاجرت کردی، توی همچین بزنگاه های حس حالت احتمالا خارج از این چیزی که حس حالی که ما داریم نیست، شاید بشه اینجوری گفتهش و مدام چشت به ایرانه، هیچ کارش هم تازه من خودم رو دارم میگم، احسان حداقل تو اون اپیزود من قرص خودم رو سانسور کنیم، من بازم میگم اون حرفم پاش هستم که آدمی هستم که یه نفر کامنت گذاشته بود البته که الان هم همون مدلی که اون تو اون اپیزود حرف میزدی فکر میکنی یا نه، و واقعیت این خب نمیشه، واقعیت اینه که دوست دارم اینجوری باشه که اصلا نگام به ایران نباشه، کاری به ایران نداشته باشم، اتفاقاتی که توی ایران میفته رو کاری نداشته باشم. چرا؟ چون میخوام اینجا زندگی کنم، میخوام پیشرفت کنم، میخوام حواسم زرعتشم باشه، میخوام زندگیمو بسازم. بالاخره 40 رد کردیم، میخوایم حالا 20 سال آینده شاید حداقل یه جوری زندگی کنیم که مثل اینا زندگی کنیم، یعنی شده آرزومون که مثل اوزیا زندگی کنیم، یعنی راحت بریم بیچ، یه شنبه ما رفتیم بیچ، یه زر چرخیدیم فلا اینا، همش فکرم درگیر بود، هی میگم بابا آخه چرا، یعنی این اتفاق هیچ کاریش نمیشه کرد. یعنی من به این نتیجه رسیدم، فکر میکردم میتونم و واقعا داشتم سعی میکردم بتونم، ولی ادمیت باید بکنم، باید اعتراف بکنم که آقا نمیشه. یعنی حداقل واسه آدمی که یه ذره درد داشته باشه، نمیگم آدم خاصی ام، آدم دردمندی ام خیلی، اصلا نمیخوام از این حدات فرو در بیارم، ولی یه ذره درد داشته باشی، یه ذره فکر درگیر بشه، اصلا نمیشه. ادمیت میکنم که آقا نمیشه.
آره نتیجه این شد که نتیجه این شد که ما الان ولی کجا این داریم حرف میزنیم. ولی چیزی که این در واقع این جلسه این اپیزود میخوام راجعش صحبت بکنیم مربوطه به این قضیه، اونم راجع به ایرانی های خارج از ایران و تو حالا مشخصا تو استرالیا است و ارتباطشون با هم و جامعه ایرانی های در حالا یه اصطلاح جدیدن خیلی استفاده میشه مثل دیاسپورا، یعنی ایرانیان حالا در تبعید خودخواسته یه جوری. راجع به این میخوام یه ذره حرف بزنیم با یه نگاهی به اتفاقات و کارهایی که ایرانی کردن توی مدت.
تو بگو
خیلی راجع به اون بچه مبارزاتشون هم خیلی کاری ندارم، بیشتر راجع به روابطشون با هم دیگه میخوام حرف بزنیم و با یه سوال بزرگ این که چرا ایرانی‌ها از هم دیگه فرار میکنن خارج از ایران.
بگو تو بگو، من الان انگیزه فوش خوردن
نه چرا فوش نه، میخوام صحبت سازنده بکنیم. فوش
بفرم
ما اون چند وقت پیش موقعا که خیلی هنوز امیدوار بودیم و چیز بودیم، خیلی به فکر تولید محتوا بودیم و اینا، یه تحقیقی اومدیم شروع کردیم مثلا با این مضمون که چرا ایرانی‌ها با هم دیگه هوایمو ندارن یا اصلا فرار میکنن یا مثلا بر روابطشون اینجوریه. مشخصش هم یعنی اون صحنه‌ای که تو به این نتیجه میرسی اینه که وقتی تو خیابون از کنار یه رد میشی، مثلا دارم ما فارسی حرف میزنم، بعد تو میرسم میبینم قیافه رو نمیشن شروع ما انگلیسی مثلا شروع ما حرف زدن، یا ساکت میشن حالا اونا که انگلیسی حرف نمیزنن، چون انگلیسی از تابلو دیگه تو 10 سال هم جوش انگلیسی ها فارسی حرف بزن میفهمه با، یعنی دو آدم دارن حرف میزنن بولن بولن فارسی تا یه آدم میبینه شو میبینه ساکت میشن رد میشن کنارش.
من این... از سلام کردنش هم میفهمم.
آره این چیزه، این یه چیزی که باهاش مواجه میشین، خیلی هم ناراحت کننده است. بعد خیلی جالبه که تویی که از این موضوع ناراحت میشی هم این کارو میکنی.
دقیقاً،
یعنی که مثلا تو میگی بیشور یا رو ایرانی ها مثلا ما چیکارش داشتیم، بعد از یه جایی بعد تو هم مثلا یه ساکت میشی، انگار که یک قانون نانوشته ای که ایرانی به هم میرسن باید خودشون بدن به اون را. بعد یه مدت ما چیز کردیم، ما برعکس شده بود، یعنی مثلا ایرانی میدیدیم برای اینکه مبارزه کنیم مغازه میتونیم سلام علیکم میکردیم، بعدم بعد یه مدت پیش خودم برای چی من تو تهران ما ایرانی میدی ایرانی میبینیم مثلا ما همه سلام علیکم میکنیم برای چی. بعد حالا بعضی ما اون آدم های مقابل هم مثلا استقبال میکرد، بعضی ما رو مثلا جواب انگلیسی میداد یا مثلا مثلا تحویل نمیگرد. این چیز دیگه، اینو اولین برخوردی که میبینی اینه. حالا چراشو الان واردش میشیم که چرا به نظر من.
آره میخواستم خیلی صحبت کنیم در موردش، نمیدونم، ولی الان یه ذره داستان فرق کرده، یه ذره حداقل این جمع میشن شنبه ها میرن دور هم دیگه و اینا، یه جورایی حداقل این پوینت مثبت واسه ایرانی خارج از کشور داشته که یه ذره دارن خودشون رو اکسپوز میکنن. حالا اینکه این کار چقدر تاثیر داره یا نداره و کلا این اعتراضات چقدر تاثیر داره و نه و کاری بهش ندارم، یعنی میتونیم کار داشته باشیم ولی در تخصص من حداقل نیست، احسان شاید تخصصش باشه، در تخصص
جامعه علوم هم من
در تخصص من نیست که آیا این جمع شدن و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. بی تاثیر نیست، ولی آیا واقعا اون تاثیری که خودمون فکر میکنیم داره رو واقعا داره یا نداره، یا یعنی اینکه نه داریم خودمون رو اکسپوز میکنیم. تا حالا قایم میکردیم ایرانیم، شاید مثلا خیلی اکسپوز نمیکردیم، خیلی خودمون رو افشا نمی کردیم جلو خارجی ها که ایرانی، ولی الان حداقل اتفاقی که افتاده اینه که میریم 1,000 تا 2,000 تا 3,000 تا ایرانی یه جا جمع میشیم و پرچم ایران رو میگیریم بالا.
حالا اون پرچم که گفتی خودش یه کنام ورمه، یعنی از کدوم پرچم
سترنگ رو به صورت حالا هرچی وسطش میذاریم میگیریم بالا، حداقلش اسم ایران صدا میزنیم. این میتونه نکته مثبت باشه، اتفاقی که افتاده بعضیا حداقلش دیگه فرار نمیکنن اصلا دیگه. شاید
حالا یکی میگفتش که الان 40 روزه که ما با مثلا هر جا میگن کجایی با افتخار میمیرانیم، واقعا این آدم میبینه توی خیلی از ایرانی ها، به دلیل اینکه قبلا یا هویتشو مخفی میکرد طرف، یعنی که مثلا پرشین یا فلان، الان میتونه که سوالش رو بلند میکنه میگه من ایرانیم، به خاطر اینکه یه در واقع رویه دیگه ای از ایرانی بودن و مثلا حال جهانیان دارن میبینن به یک ارتخال در یه اسکیل خیلی کوچیک. میگم اونی که ما فکر میکنیم اون رو میبینن هنوز خیلی کوچیکه. چیز دیگه این هویت ملیه که نمیدونم یه دفعه راجبش نمیدونم حرف زدیم یا نه، حالا من راجبش خیلی حرف زدم، نمیدونم تو این برنامه راجبش حرف زدیم یا نه، ما یه چیزی که خیلی گم کردیم تو این 40 چند سال اون هویت ملی هست. یعنی اینو که من خوشحالم از گم کردنش، شما یه ذره عقایدمو میدونی چجوریه، من کلا با این ملی گرایی به اون شکلش مخالفم، ولی اون هویت ملی رو ما از دست دادیم خواسته یا ناخواسته و حالا دوباره دارن یه جورایی ایرانی تو دیاسپورا اینو بازیابی میکنن در درون خودشون.
البته من یه چیزی بگم، من اینکه ساکتم لزوما با تو موافق نیستم، با ملی گرایی مخالف نیستم، از سوء استفاده هایی که از ملی گرایی میشه من مخالفم. حالا من خودم میگم آقا اگه ملی گرایی میشد وجود داشته باشه ولی سوء استفاده ازش نشه، که
مثلا ملی گرایی به وجود اومده برای اینکه ازش استفاده بشه دیگه. یعنی مثلا حالا همه اون کسایی که یه هویت و
که تو وطن پرست باشی، یک آرمانی داشته باشی که به خاطر اون آرمانه حتی هزینه بدی، حالا اینکه هزینه دادنه من خودم اهل هزینه دادن نیستم بگم، ولی
دامون هزینه میگم،
دامون هزینه، آره هزینه بخوای بدی بابتش، هزینه سنگین نه، ولی مثلا یه آرمانی داشته باشی با خاطرش کاری بکنی، یه اتفاقای مثبتی رقم بخوره، به شرطی که این آرمانه با آرمانی نشه که بتونن ازش سوء استفاده کنن.
میشه نه منظور که اصلا آرمانه به وجود میاد که بشه ازش سر به زنگو استفاده کنه. حالا من کاری ندارم، این خیلی داستان طولانیه.
حرفش طولانیه، مثلا من با مادر بزرگم بحث میکنم، بعد گفتم یه مدت بحث میکردم خدا بیامرزش که حالا خیلی معتقد بود و اینا، بعد مثلا میشستم باش بحث میکردم که آقا مادر جان از این آرمان تو دارن سوء استفاده میکنن که انقدر شیعه ای و انقدر داره سوء استفاده میشه.
ما فکر کردم طرفدار شیعه شد ما موضوع.
نه بابا خدا بیامرزش، نه به هر حال اهل جلسه و فلان این حرفا دوستش میره. ولی
تو بچه اینجوری شدی؟
نه دیگه، حالا یه بود بابا بنده خدا خیلی پیر بود. بعدش این روز داری رفتم جلوتر و تا ما واسه چی داره با این پیرزن من خدا بحث میکنه، یه چیزی که داره باش حال میکنه دیگه، ولش کن. اینم از قضیه ملیگرایی هم دقیقا میتونه یه همچین چیزی باشه، یعنی با بعضی نباید بحث کرد به خاطر اینکه
میشه. حالا گفتی با بزرگ، من با بزرگ خودم افتادم، خدا بیامرز، در جوانی از سران حزب توده بود، بعد تو پیری آره، بعد تو سال 32 اینا نه که مثلا چیز، بعد تو پیری نماز صبحش هم تو مسجد میخوند، یعنی نماز صبحم میرفت مسجد، اینقدر معتقد بود منظور که آدما آره این هویت اینجوری هم ممکن تغییر کنه، ولی کاری ندارم. آره این یه چیزی که تو این چند وقت خیلی به چشم اومده، اینکه آدما یه ذره اون هویت ملی رو بازیابی کردن، حالا به خوب یا غلط، و حالا این معمولا چیزم داره دیگه، دعواهایی هم همراهش هست و به قول معروف تا وقتی که ما اینو پنهان میکنیم راجعش حرف نمیزنیم، خب هیچ تنشی پیش نمیاد. ببین از اینکه این میاد وسط، دعواهاش هم میاد، سوء استفاده هاش هم میاد، اون آدمایی که براش برنامه‌ریزی میکردن که استفاده کنن میان، و حالا تو این تجمعات هم میبینی که این دعوا میشه فلان اینا. یه چیز مهمی که هست اینه که خیلی چیزا توی شرایط این شکلی، خیلی چیزا تحت شعاع اون چیز بزرگی قرار میگیره. دستم هم من اینجوری یعنی که مثلا، حالا مثال میزنم که این چیز نش از کانتکست خارج نشه، مثلا فرض کن دیدم یه کنسرتی برگزار میشه، بعد یه سری آدم میفتن به جون هم دیگه فوش میدن، تو چرا برگزار میکنی، چرا برگزار نمیکنی، نمیدونم اون میگه اصلا چرا باید برگزار، یعنی آدمو بعد آدم میفتن به جون هم به این فوش میدن، به اون فوش میدن، بعد اون یارو خواننده میگه بابا اصلا من خودم مثلا مخالفم، بعد
یارو مشخصش هم ساسی مانکن دیگه، حالا در نمیخوام اسم
رو، حالا ساسی مانکن که دیگه بابا حداقل
بوش
مثلا
نیامد. آره ولی خب نه، این برخورده، ببین من راستی واقعیت یه چیزی بگم، اون اپیزود قبلی که داشتیم زمین کم یه اشارهی در مورد این داستان رادیکال شدن بحثا و صحبتا که نمیشه چی، من انتظارم شخصا خیلی فضای رادیکال تری بود تو این 45
از این
نه کلن از تو فضاهای مجازی بین ایرانی خارج از کشور، انتظارم خیلی رادیکال شدن زودتری بود، نمیدونم تو هم همچین انتظار داشتی، یه ذره اون چیزی که فکر میکردم دیرتر و کمتر،
یه ذره مثلا هوشمندانه‌تر، اینجوری
یه ذره هوشمندانه‌تره، ولی داره میشه دیگه، داره میاد بالا، داره میاد بالا یواش 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 میاد بالا، و حالا اتفاقی که بخواد دو سه هفته دیگه بیفته، یه ماه دیگه نمیدونم، یه
پیش حتی چیزها حتی الان میدونی این داستانی که میگن هر روز آدم میشنوه دیگه، من راجع به اینم می‌خواستم بگم که خب هر روز میگن آقا این جمع شد و تمام شد، و بعد منم چون دارم میرم ایران یه ذره دارم فکر کنم که حالا جمع شده نشده، حالا بشه بهتره یا نشه بهتره یا چی، بعد هر روز میگن دیگه این چیز اعتراضات تموم شد و اینا، بعد
یه شوخی دیروز با هم کردیم نمیدونم.
آره. بعد آدم یاد اون داستان چیز میفته، اون این چیز جمله منتسب به همینگوی که میگن ترک کردن سیگار خیلی راحت، من خونتول هزار بار ترک کردم، داستان جمع شدن این نمیدونم مثل جمع شدن پایان داعش میمونه، ولی به نظر من این چیزی تمام شدنی نیست، به خاطر اینکه مطالبات مردم و یعنی یه سری چیزا تغییر کرده تو این مدل. من دیروزشم فکر میکردم که ما مشاهدات داریم میگیم، ما اصلا هیچ چیزی نمیگیم، هیچ نظریه‌ای نمیگیم، مشاهدات شخصی من. من دیروز اتفاقا داشتم با اینا فهمس میکردم، میگفتم که شما میبینید مثلا چون هنرمندها و کسایی که دغدغه اجتماعی داشتن و تو این 40 چند سال فعال بودن، بالاخره در خدمت سیستم آموزشی فرهنگی حاکم بودند، یکی یکی دارن ابراز جدا شدن میکنن، یا مثلا یه اثر هنری تولید میکنن، یا مثلا یک موضع سیاسی اجتماعی میگیرن که مرز خودشون رو مشخص میکنن، و اتفاقی که میفته اینه که هی از این ور این داره ریزشه توی بدنه اجتماعی اتفاق میفته، و از اون ور داره سرکوب شدیدتر میشه، و این خطه هی داره کلفتر میشه، و یه روزی میرسه به زودی که یه سری آدم سرکوبگر اونور وایسادن و یه سری و بقیه اونورن، و دیگه اون کسایی که اونور وایسادن نمیتونن محتوای هنری تولید کنن، نمیتونن محتوای اجتماعی تولید کنن، دیگه مثلا خواننده ای نیست که سرود آمریکا آمریکا میاد بخونه، چون دیگه اون مثلا چی بود حامد زمانی و فلان اینا همه وایسادن این ور خرد، یعنی تو کسایی که انتظارشون نداری مثلا هر روز چیز جدید به وجود میاد، اینا چیزها مشاهدات منه، من غلط و درستش کاری ندارم، ولی واقعیت اینه که دوران عجیب غریبی رو میگذرونیم.
من واقعا سوالم اینه که آیا این حکومت که اینقدر هزینه بابت خیلی چیزا میکنه، یه جامعه شناس مستقل درست حسابی نداره که بهش مشورت بده که بدونه چه اتفاقایی داره میفته، یا یه نفر نیست یه درست براشون یه چیز داشته، نمیدونم. من انقدر با اعتماد به نفس صحبت میشه توسط اون بالایی ها که آدم شک میکنه، البته که دیکتاتور همه همینن، ولی آدم شک میکنه که اصلا اطلاع‌رسانی داره میشه بهش، واقعا میفهمه میبینه که داره چه اتفاقی تو جامعه میفته. خیلی خیلی عجیبه، خیلی عجیبه تو این قرن 21 یه نفر
نه ولی شما ای بابا یارو میگن که این هم خیلی حالا صحبتش وایرال شده بود حتما شنیدن، میگن تو زمان شوروی یه نفر نوشته بوده مثلا من شعار داده مرگ به دیکتاتوری اجرا نمیشه، بعد میگیرن میبرن زندان با دادگاه، حالا موقع میبردن دادگاه مثلا نبوده که نبرن جو مستقیم اعمال قانون کنن، بعد بردنش دادگاه زمان استالین بوده، بعد گفتن که مثلا تو چی نمیشه چیکار کردی، بعد گفته من منظورم هیتلر بوده، بعد اینا مثلا حالا بالاخره دفاع میکنه آزاد میشه، بعد این یاد شده میومده بیرون گفته من منظورم از دیکتاتور خب هیتلر بود، ولی شما منظورتون چی بود که من گرفتین؟ حالا داستان این که گفتی چیزه من یادمون افتادم، ولی در کل آره این حرکت هایی که ایرانی خارج از ایران میکنن یه دلیل مشخص دیگه هم داره که من راجبه این هم میخواستم چند کلمه بگم، گفتنش هم یه ذره فشخورش خوبه ولی در حال من میگم بگیر بادم اونم روش صحبت کردیم، به این واقعیت اینه که ما مثلا یه قشری که بالاخره دست رو میدنشون میرسه، خب مثلا میرن رستوران بعد میبینن که یه بدبختی کنار خیابون وایساده مثلا فقیره، بعد دلشون میسوزه مثلا یه غذای برای اینم میخرن، چه اتفاق میفته؟ تو خودت احساس بهتری داری از اینکه این کار کردی و اونم سیر شده اون طرف مقابل امشب، ولی نه اون آدم فرق نجات پیدا میکنه، نه شما نقش خاصی توی رهایی اون آدم داشتی. داستان ما که خارج از ایران هستیم و مبارزات میکنیم و ایرانی داخل ایران شبیه اینه، یعنی شما که اینجا هستی فعالیت میکنی بالاخره اعتراض میکنی صداشون میکنی فلان اینا درست، ولی واقعیت اینه که در نهایت این یک مرهم کوتاه مدت کم تأثیر بر نظر من البته در بر وضعیت اون آدم ها در داخل ایرانه و بیشتر از اون چه که تأثیری تو زندگی من داشته باشه یه حس خوب به خودت میده، یعنی حس میکنی که خب من یه کاری کردم. آره خلاصه ایرانیایی که اینجا هستن خیلی تو این 40 روز اخیر تغییر کردن بابت اون حسی که نسبت به ایرانی بودن داشتن، به نظر من اتفاق مثبتیه حالا در یک اسکیل بزرگ، به خاطر اینکه یه چیزی که از شما گرفته شده به زور رو دارید دوباره بازیابی میکنید. این که ما بیام راجعش صحبت کنیم، راجع به دیتیلش که آقا پرچم چرا اینجوری هست که چرا اونجوری نیست، یا کی پشت این قضیه هست، یا کی داره استفاده میکنه، این یک مثنوی 100,000 من کاغذه که حالا مثلا واردش نمیشیم و اینقدر دور و بر این میس اینفورمیشن و مثلا چیز وجود داره که اصلا وارد شدن بهش به نظر من اشتباس تو این شرایط، اصلا نباید فکر کنی بهش، نرم هزار تا چیز هستم جدای طلبی میاد وسط، نمیدونم چیز در واقع نیات بد دشمنان میاد وسط، هزار تا چیز میاد وسط، حتی من که گفتم منظورم این نیست که جدای طلبی الزاما بده یا خوبه کاینم، منظورم که یه سری چیزهایی توش میاد که اصلا آدم راجبش بخواد حرف بزنه خیلی طولانی و بیمورده، ولی در کل آره ما چیز شدیم، ما یک چهره متفاوتی پیدا کردیم تو این 40 روز در دنیا. یکی نوشته بود که الان که آدمای مثلا آمریکایی انگلیسی کسی که انگلیسی زبان به فارسی توییت میزنن یا مینویسن بود، یکی نوشته بود که دیگه پس اگه این قضیه آیلتس کنسل ما دیگه دنبالش نریم، دیگه همه دارن فارسی صحبت میکنن. آره این اتفاق جالبیه، ولی
خیلی هم خبردار شدن، خیلی آدمایی که فکر نمیکنی خبردار بشن من صحبت میکنم میشنیدن و میگن دارن بودش، حالا جزئیات رو نمیدونن ولی همین که میگن ایرانی ها دارن برای آزادی چیز میکنن، یعنی این که میشه یه مرزگذاری کرد بین اتفاقایی که تو ایران میفته و حکومت ایران با مردمش یواش یواش مرزگذاری که ما این همه سال سعی کردیم که جا بندازیم تو حرف زدن همون در حد خودمون که آقا مرز بین ماها به عنوان اتباع ایرانی با حکومت ایران، ولی خب این اتفاق داره میفته، این میتونه یه جنبه مثبت باشه بابا.
آره یه آخرین چیزی که من راجع به این موضوع حالا راجع به بحث تئوری موضوع میخوام بگم اینه که من به شخصه حالا نمیگم همه اینجوری یعنی باید باشم، من به شخصه کاری ندارم که در چه بستری داریم صحبت میکنیم یا هدفمون چیه، به نظر من اون اصول اولیه‌ای که بهش پایبندی رو نباید دست بدی، ولو اینکه مثلا فکر کنی الان شرایط اضطراریه یا الان شرایط فلانه. من میگم شما تو جنگم که باشی اگه اسیر گرفتی باش نباید بدرخواه کنی یا مثلا اذیتش کنی یا چه میدونم مثلا تحقیرش کنی یا فلان. خب خیلی جنگام این کار میشه، ولی من شخصا معتقدم که باید این اتفاق، یا مشابهش دیگه، آقا شما یه اصولی داری، من نمیگم مثلا بر مبنای یک سری، حالا اصولت ممکنه اصول مثلا نئونازیسم باشه، ولی یه اصولی بالاخره داره دیگه، بر اساس این اصول برخورد کن. نمیشه آدم اصولش بر مبنای شرایط موجود فلکسیبل باشه. و حالا اینو خیلی میبینیم تو آدم‌ها تو شرایط الان دیگه، همین آقا الان وقتی حرفا نیست، آقا الان باید فلان کارو مثلا بکن، این نمیدونم نشانه فلان، خیلی کارا میشه که من تایید نمی‌کنم، برای همینم خیلی کم حرف میزنم روش، چون من بخوام حرف خودمو بزنم، نظر خودمو بگم، خب فوش میکنم از جامعه. خیلی ها به من گفتن توی آقا تو که همیشه راجع به همه چی حرف میزدی چرا الان حرف نمیزنی؟ خب من آخه بخوام حرف خودمو بزنم، نه شما خوشت میاد، همین که پشت خود چه کاری، ساکت میشینم. به نظر من آدم ها باید اصولش رو بشناسن، تعیین کنن، بر اساسش رفتار کنن، چون آدم باید بدون با کی داره حرف میزنه. اگر ندونی با کی داره حرف میزنی، نتیجهش میشه اینی که 40 سال پیش شد، یعنی با یک فکری میاد جلو، بعد میبینی یه چیز دیگه است. به نظرم این مهمه که آدم اصولش رو داشته باشه و بهش پایبند باشه.
خیلی نکته درستیه. یعنی ماها که الان 40 سالمونه، 40 سالگی رد کردیم، هم که یاد بگیریم یه سری اصولی داشته باشیم، پای اصولمون وایسیم، اصولی که بهش اعتقاد داریم، that's it. و حالا
اصول میتونه تغییر کنه در طول زمانه، ولی داشته باشه چیزی،
یه چیزی داشته باشه، ولی حالا اینکه بعضی هزینه میخوام بدن یا ندن بابت اصولشون یا چیز دیگه است، ولی حداقل اینکه میتونه آدم کیپ کنه واسه خودش نگه داره. به قول من اون روز داشتم میگفتم، حداقلش اینه که اگه من یه سری اصولی دارم، اینکه الان خفه خون بگیرم، باز همون در راستای پای اصولم وایستادنه، چون اون چیزی که من فکر میکنم ممکنه به اون چیزی که 90% آدم هایی که به نظر من اون چیزی که فکر میکنن با اون چیزی که دارن انجام میدن متفاوته و خیلی هیجانی دارن انجام میشه، شاید اصلا لازم باشه برای تغییر هیجان، اصلا کاری بهش ندارم. خب ولی من ترجیح میدم وایستم پای اون چیزی که فکر میکنم، حالا حداقل با عدم ابرازش، به خاطر اینکه پشت نخورم، چون نمیخوام بابتش هزینه بدم.
حالا با همین حرفا من دارم میام ایران دیگه.
حالا اینکه پخش بشه تو اون
برگشتم، ولی آره من مشاهدات بعدن آپدیت شده خودم بهتون خواهم گفت و امیدوارم که ختم به خیر بشه همین اتفاقات. میخوای وارد
بریم در مورد فکتمون صحبت کنیم؟
باشه. یه استراحت بکن بعد از فکت صحبت کنیم.
کی صحبت کنیم؟
ما
سیگار کشیم؟
نه دست شوی بریم
خیلی خوب باشیم. I wanna take you somewhere so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love Oh, my tears have been used all on another love, oh, my tears have been used all. Somebody hurts you. بعد از این همه عرجفی گفتیم 3-4-5 دقیقه صحبت کردیم، به نظرم تشمی چی دستتون رو نگره که اگر حالا
آقا همیشه نباید چی دستشون بگیره که
نه معظمی که کار بودیم حالا یه
بلکی ناراحتی جمع کنه بره استرالیا.
آره آره امروز هم که چیز بود
چی؟
وزارت خارجه ایران هم اعلام کرد که به ایران استرالیا سفر.
الان من موندم.
خیلی سخت.
آره تصمیم سختیه.
خیلی واقعا خیلی کار خاصی کردن.
ولی جدی اینا معنی دیپلماتیک داره ها؟ من یه ذره دارم فکر کنم چه اتفاقی داره میفته. یعنی اونا میگن نره، اونا خیلی وقت گفتن نرید. من تو گفتم اون دفعه بیمه هم کنسل کرد بخاطر این موضوع. ولی الان ایران هم گفته مثلا دیدی مثلا خوش میدن میگه خودت یا جد آقایت اونی که گفتی
آینه آینه
نمیدونم این فقط همینه یا واقعا یه اتفاقی داره میفته یا یه چیزی شده
نمیدونم.
حالا اگه من گرفتم میفهمم.
یه جا من دیدم گذاشته بودن این صحبت های ایشونو گذاشته بودن زیرش هم گذاشته بودن فوش آزاد.
آقا من اگه گرفته هشتگ بزنید
هشتگ
اسم آزاد کنید
خدا
رو میخند اینا بعد این صدای من رو تصاویر
چیز میشه
من خدا رو شکر خودم کلی تصویر و وایس اینا گوشه که بعدن
یه آهنگ قمر آره.
خدا حافظ
یه چیزا بگو
وای مردن هر کی گرفتن
یه چیز آهنگ برام بگو
گرفتن حماسی بزن اگه کشتن
یه آهنگ گوشه مثلا چیز بده آهنگ حماسی خوشگلم بخون برام یه ذره بره اصلا
من برام آره بعدن بفرست برای خواننده ما فوقش فرمانز آصف برام یادآوری کن منتظر شانس نره.
خب در مورد گفتیم چه کاربردی بگیم در مورد
دغدغه این روزهای مهاجران جدید
بزرگترین مشکل مهاجرای جدید در حال حاضر اجاره کردن خونه و چند تا نکته که به نظرم میرسه و اصلا شاید به نظرش میرسه بگیم.
من اجاره کنه خیلی قهاری ام من 10 سال اول مهاجرتم از این خونه به خونه اجاره
میکنم. من همینطوری بودم من زیاد اجاره کردم و ببین ولی یه نکته ای داره که اتفاقا میخوام از اون نظر از به عنوان ملاک
از این نظر
اصل داستان چیه؟ اصل داستان اینه که اکثر کسایی که خونه هاشونو میدن اجاره مثلا آپارتمان اینا اینوستمنت پراپرتی هن بله. یعنی چی اینوستمنت پراپرتی؟ یعنی یه پراپرتی یا آپارتمانی رو خریده و اصلا به قصد اجاره دادن که این پیاف بکنه لون خودش رو بعد مثلا
برای مالیاتشن
از چیزای مالیاتی استفاده کنه پیاف بکنه و بعد در نهایت عرض کنم خدمتون که یه چیزی سرمایه زندگیش
بشه. این یه قلکه دیگه.
آره سرمایه زندگیش بشه. همچین آدمی احتمالاً کار زندگیش چیز دیگه است و چند مثل آقای آکار مثلا یه تعداد خیلی زیادی ملک داره
انداخته این برامر
انداخته این برامر داره اجاره میده احتمالاً دنبال کمترین درد سره برای اینکه
ما اینجوری میگیم آدم فکر مثلا پول داری در میاری از اون در صورتی که عملا این اونایی که اینوستمنت دارید این داری پولم میدی بابتش هر ماه یعنی چیزی
تاپ اپ باید بکنی که
تستشو بده
تستشو بدی و دنبال کمترین دردسره که این 30 سال 20 سال هر چقدر که این لونش هست بگذره و اون پراپرتی مال خودش بشه. به خاطر همین این که میگن اصلا نه بحث ریسیزم این وسط هست به ما خارجی ها چرا نمیدن به ما ایرانی ها چرا اصلا همچین چیزی به نظر من نیست و دلیل این که سخت به تازه واردها خونه اجاره میدن دو تا مسئله است. یکی این که میخواد مطمئن شه که آقا در سر درست نمیکنه
سر ما اجارش رو میده
نه اون سر ما اجاره میده مسئله دومشه مسئله اولش در سر درست نمیکنه خونه رو داغون نمیکنه به من تحویل بده نمیخواد اونجا پارتی کنه در سر رو بندازه فلانی حرفا و دنبال یه رفرنس از شما معمولا این که خیالشون راحت بشه که یه نفر اونجا در سر درست نمیشه شما رو که نمیشناسه اینه که آقا مثلا جای قبلی که بودی هیچ کاری کرده دیگه تشینه دیگه بیشتر از این کاری نمیتونی از دستت برنمیاد آقا جای قبلی که بوده چیکار کرده چه جوری زندگی کرده چه جوری تحویل داده پس دنبال یه رفرنسی هستی از کسی که قبلا اجاره داده بوده خونه رو به شما و دو اینکه اجاره تو سر وقت میتونی بدی یا نه یعنی این دو تا مشکل اگر برای صابخونه ها حل بکنید عملا
دلیلی برای ندادن خونه نداره
آره دلیلی وجود نداره حالا این دو تا مشکل رو چه جوری حل بکنی
حالا شما یه تازه مهاجر احتمالاً هر دو تا مشکل رو داری چون نه رفرنس داری نه درآمد مشخصی داری برای من هیچ آره. هیچ باکسی تیک نمیزنی آره چطور من بنده خودم حق داره شما خونه نداری
آره اصلا بس ریسیسم این مثلا
تو من گفتم به ایرانی خونه گرای نده به تو گفتم اگه پور رو نمیدونم این چیزا اسمش داشت ایرانی
نه تو جدید خونهاتی که داری اجاره کانسلریشن خاصی میگی به اون اجاره
نه اصلا نمیدونم به کی اجاره داده یه روز سر ما میگه این فلانی از خوبه میگم بده اصلا من خونه ندیدم، یعنی حالا اینم شاید جالب باشه برای،
ولی تاش مسئولیتش با چیز دیگه، تاش مسئولیتش با ایجنت پس.
ببین من به عنوان یه مالک، ملاک شما، ملاک یعنی بسیار ملک دارنده، مالک یعنی یه ذره ملک دارنده، به عنوان یه مالک چیزه، شما یه بیمه میگیری، لندلورد اینشورنس میگیری و در واقع دیگه یه ایجنت هم داری کارت انجام میدی. خونه اگه داغون شد اینشورنس پولش میده، اجاره نداد اینشورنس پولش میده، مشکلی نداری در نهایت. ولی خب اگر کی رو اجاره نده اون ایجنت باید داره دنبالش،
یه هزینه اضافه از لندلورد.
آره اون همه میگیرن دیگه،
من نگرفتم،
شما اشتباه کردید.
ماشینم هم
اجاره تو اصلا کلا با سیستم ایران داره زندگی میکنی اینجا. ولی منظور اینه که اگر یه رو اجاره نده خب اون ایجنت باید داره دنبالش. خب دردسرش برای ایجنت هست، برای ایجنت هست که این مثلا میگه به شما خونه بدن ندن، خوبی بدی هرچ. و البته اگه ایجنت خونه رو اجاره بره هم به نفعشه، چون اون داره من هفتگی از اون پول اجاره شما منیجمنت فیشو برمی‌داره. بنابراین اون از خودش خونه زودتر اجاره بره، ولی خب از خودش که خونه با یه آدم کم دردسر اجاره بره. و الان تو این شرایطی که ما هستیم چون تقاضا زیاده، خب بیزاره رقابت سخت،
آدمای کم دردسر زیادن تو مارکت که میتونن قبلا رنت دادن جای دیگه اینا. حالا سولوشن بگم، خیلی هم نمیدونم.
آره
پس اولیش تر مشکل بود که مشکل اینه، دلیلش هم اینه، سولوشنش هم بر اساس خود مشکله. من به نظر من یک اینکه شما رفرنس ندارید، خیلی کسی نمیتونه زیاد اینا دنبالش بگیره. تاش شماره تلفنه که آقا من پرایوت اینو رنت کرده بودم یه جایی رو، و اینکه بگه آقا من 6 ماه 7 ماه 8 ماه اونجا، حالا ممکن تازه اومده باشی، به نظر من خیلی کراس چک خاصی نمیتونی انجام بشه، چون دیگه تا اون حد نمیرن که بیان چک کنن اصلا شما کی اومدی استرالیا و این حرفا. بعدش هم این داکیومنتی که پر میکنی به اون ایجنت میدی، داکیومنت رسمی نیست که اگر حالا مثلا یه سی هم توش درو گفته باشی خیلی بعدا برای ویزات مشکلی پیدا بشه و اینا. این نظر منه، نمیگم نه بگید حالا گفتم درو بگید، ولی واقعا همین درو بگید.
اگر ولی کسی درو نیاره،
آره بعدا نگید دوم گفت.
ببین خونه اول اجاره کردن خب واقعا سخته، مثل کار اوله دیگه. حالا یه عالمه کار تو مارکت، ولی
ما هم میگیم توش درو بگید دیگه.
آره ولی منظورم که خونه اولی که بگیری دیگه بعدش بقیه‌اش خیلی راحت تره.
یه دوستی توی استرالیا داشته باشید که بتونه انگلیسی خوب صحبت کنه، شماره تلفنشو بذارید، بگید آقا یه آپارتمان رو من از ایشون اجاره کردم به صورت پرایوت، حالا ایجنت نبوده، پرایوت ازش اجاره کردم، شمارهش هم بذارید. درسته رفرنس خیلی معتبری نیست، به خاطر اینکه ترجیح میدن با یه ایجنت صحبت کنن، ایجنت ها وقتی میخوان رفرنس چک بکنن، ولی حداقل این تیکو اگه ببین ایجنت بخواد به تو بده اونجا رو، حالا یه نکته در مورد ایجنت ها میگم، ایجنته بخواد اونجا رو به تو بده، حداقل این تیکه رو دیگه داره که بگه آقا یکی رفرنسش هم چک کردم، یه جای اجاره کرده بود باشم صحبت کردم، به لندلورده میتونه این حرفو بزنه یا تو گزارشش بفرسته.
یه نکته دیگه هم اینه که قبول که ندارم، ولی یه نکته اینه که
هم هندل قرار باشیم، ما توی شهرت آسی هستیم، ما همدلی کنیم،
نه دیگه حالا من بشه دوی شهرتی با تو هم بلید. ببین یه چیزی که هست اینه که خونهایی که فرنیشتن برای اجاره ریسک شما رو کم میکنیم. مثلا به نظر من، ما خودم این کار کردیم، مثلا شما توی 6 ماه یا یه سال بری یه خونه که فرنیشته پول بیشتری بدی برای اجاره، ولی بمونی اونجا و مثلا حالا ولی اینکه خونه ایدئالت هم نیست ولی قابل زندگی کردن و قابل قبولته، اونجا بمونی یه سال، حالا یه 6 ماه یا اصلا 3 ماه هرچ، یه رزومه در اون اجاره برای خود درست کنی، بعدش بری جابجاش جایی که برات بهتره تو همون منطقه یا جای دیگه. این در واقع به نظر من یه کاری که میشه انجام داد، یعنی بهش فکر کرد.
من مخالفم،
حالا مشکل نه،
خاطر اینکه هم یه پریمیوم اضافه داری میدی اد اند اف دی، هم وسایلتو بخری. خب
نه واسه بخری دیگه، ادین افتاده که میخری، ولی منظورم که تو حداقل میتونی خونه ای رو مثلا الان شما ممکنه
میتونی دروغ بگی چرا بری این
کارو، خب اون 100% جواب نمیده، میگم اونم هست اینم هست، ولی کدومش جواب میده؟ منظورم که اگه خونه ای دیدید که
اونقدر زیاد نیست خونه های فرنیشتی که،
آره کمه، بعدم اجارش خب گرونتره، مثلا یه خونه ای که فرض کن چند 400 دلاره فرنیشش مثلا 500 دلار هست، یعنی 20% گرونتره قیمتش حداقل، در این حال که اون فرنیچر ممکنه کلش مثلا 2000 دلار نباشه. ولی واقعیت اینه که خب اینم یه راهیه دیگه. حالا
نه من ترجیح میدم من
وایس، من خودم 3 سال توی خونه فرنیشت یه وجبی زندگی کردم.
بله یادم
حالا بدیم
اون کسایی که ممکنه خب نخوان اونجوری زندگی کنن. و در مورد اینکه میتونید اجاره رو بدید یا نه، مشکل بعدی که میتونید اجاره رو بدید یا نه، هم من فکر میکنم که خب خیلی یه کاری که خیلی دارم میکنن اینه که بیان آقا پیشنهاد بدن که 6 ماجرا پیش میدیم، 3 ماجرا پیش میدیم
و این حتی پیشنهاده ها، یعنی ممکنه که الزاما چیز نباشه. آره این پیشنهاده، یعنی مثلا این کار خیلی قانونی هم نیست، حتی ما خودمون کردیم شد، یعنی که ما اول گفتیم 6 ماجرا میدیم و یارم گفت باش و گرفت و رفت به دلیلی که رو پول پیش کم داشت بکنم، یعنی خیلی استقبال کردن از این. ولی بعدن که خواستیم یه جای دیگه اجاره کنیم، طرف گفتش که این شما میتونید مثلا فردا یه روزی که ما اجاره دیم کلیم کنید، خب 6 ماه من برگردین، چون علاوه قانونی ما نباید این کارو بکنیم. خیلی ایجنت ها اینو قبول نمیکنن، بسته که به شرایط صاحبونه.
من تا حالا هر ایجنتی که دیدم قبول کرده،
نه بسته به شرایط صاحبونه داره،
حداقل پیشنهاد دادنش باعث
میشه آره
تو اعتماد به نفس داری که این پولو میتونی بدی، یا اینکه یه پول خوب حداقل اندازه چند برابر اون باز اون اجاره که میخوای تو 6 ماه بدی تو حسابت باشه، نشون باشه روش هم حتما مانور بدی. و از اون مهمتر اگه باز حالا بخواید حاضر باشید که دروغ بگید، آیا کار مشکل دارم
اصولت باید وایسه،
اصولش وایسه، ولی خب وقتی بعض زن و بچه میشه
دروغ گفتن جز اصول من هست الان
هست اصول تقیه
از اول انقلاب جز اصول ما بوده
تقیه میکنی، ولی وقتی میخوای یه جای خوب واسه زن و بچه بگیرید این چه اصولی ارزش نداره. ولی حالا کلن میتونیم دو تا فیش حقوقی اگه دوستی چیزی بگیری، بگی آقا من الان 3 ماه 4 ماه دارم اینجا کار میکنم، اونم رفرنس بشه. آره یا این داره حقوق میگیره 3-4 ماه اینجاست. این که شما نیو کامر هستید و به نظر من میتونید خیلی راحت قایمش بکنید، خیلی نمیتونن چکش کنن تایش هم اگر فهمیدن یه دونه آپارتمانی که قبل اجاره کنی که انیوی هم بد نمیداده داری هدس میدی دیگه، چیزی به ضرر نمیشه
کلانتری نیاد. بعد نکته بعد این که اصلا میتونی بگم من خونه فروختم میخوام چیز کنم الان رنت کنم مثلا، یعنی میتونی بگم من ندارم مثلا سابقه اجاره، من تا 10 سالی خونه زندگی مثلا میگم، یعنی این حرفا میشه زد. یه جاهایی که ما رفتیم مثلا خونه هایی که خیلی خوبه اینا کراتریش سخت تر میکنن، مثلا از شما لجر هم میخواد، لجر ریست پیمنتت هم باید آن تایم بوده باشه مثلا تو مثلا نگاه میکنه اگه یه پیمنت لیت داشته باشه مثلا تو لجر میشه همون صورت پرداخت ماهینه اجاره مثلا تو 3 سال گذشته تو یارو میخواد انگار که میخواد فام بده تو. ولی واقعا بعضی اینا میخوام اما میخواستن چند جا. حالا بعد که اولی اجاره و دومی اجاره که کردین دیگه یه لجر ترتمیزی احتمالاً خواهید داشت.
آره اولیش مهمه، اولی سخته و اینو باید قبول کنین، ممکنه یه خونه خوشتون بیاد برید اونجا، معمولا رفتید اونجا دیدید مثلا 10 نفر اونجا دارن میبینن و 5-6 نفرشون دور برای ایجنت دارن میچرخن، سوالای اضافه تری میپرسن، احتمالا خب شانستون خیلی بالا نیست.
آره ولی خیلی مهم میشه اون ریلیشنشیپ هم ایجاد کنید، یعنی وای میستن. آره
وایسید با ایجنت صحبت کنید و شاید حتی از دوستان و آشنایانتون که اومدن حتما بخواید هر کدومشون دوتا ایجنت آشنا دارن، بالاخره خونه اجاره کردن خونه فروختن، ازشون بخواید بگید آقا مثلا یه ایجنت من معرفی کن، بعد توی کانکشن برید زنگ بزنید بگید آقا من اینجوری هم اینجوری هم، یا رفیقتون زنگ بزنید که رفیقام هست اینجوری شرایطش، نگه نیو کامره، یعنی با همه اون روایت همه اون دروغایی که بوده خونه خوب سراغ داری براش نه. و ارتباط برقرارش من زیاد دیدم، یعنی اتفاق افتاده حتی اون ارتباط هم اگر نیست یه خونه خوشتون اومد بعدش وایسید با ایجنت حرف بزنید، شمارش که دارید احتمالاً تو چیز هست، دوتا تکست براش بزنید، خودتون اینترست
قلبش بزنید
خودتون اینترستد نشون بدید، قرار خونه بخرید که خودتون اینترستد زیاد نشون ندید که قیمت رو نبرید بالا، یه خونه میخواید اجاره کنید. و تیر آخر هم این باشه که دیگه اگر دیدید خیلی رقابت زیاد و آدم زیاد اونجا بود 10 تا 15 تا هم در هفته اضافه تر هم میتونید
اجاره. آره این خیلی تاثیر داره، یعنی حتی من توصیه نمی کنم چون باعث میشه مارکت خراب شه، ولی به اونی که ملاش آقای آریان توصیه میکنه، ولی این تاثیر پیشنهاد بالاتر اجاره از تاثیر 6 ماه اجاره دادن به نظر من بیشتره. آره یعنی حالا مثلا شما 5 تا بزنید روش بالاخره یارو یه چیزی برای مقایسه داره دیگه.
و سریع تر جا به جا شدن، یعنی اینکه مثلا تا خونه اگه خونه خالیه بگید من همین هفته آره. آینده میام،
اینو خیلی ها ندارن اینا لوریجای شما مونه نیو کامره،
راحت میتونید برید ولی خیلی ها نمیتونن این کارو بکنن چون مثلا باید صبر کنن اجاره شون تموم شه یا هر چیزی هستش. ولی خب اینا چون در نظر بگید یه خونه است اجارهش هفته 600 تا است،
یه هفته زودتر برید،
شما یه هفته زودتر برید عملا دارید در حقیقت چرا میشه 600 تا تقسیم بر 52 600 تا 50 میشه چقدر؟
ریاضیات رو من حساب نکنم
مهندس من نیستی تو؟
نه من مهندس که ماشین حسابی هم سر 20
میشه دیگه. نه چی؟ 12 میشه. 12 دو هفته شما زودتر بدید یعنی هفته 24 دلار اون مالکه هم داره حساب میکنه روی این داستان. یعنی شما دارید هفته 24 دلار نسبت به اون کسی که دو هفته بعد شما میتونه بیاد اونجا رو شروع بکنه بیشتر اجاره میدید. اینم هست دیگه. یعنی هر چه زودتر هم بید. از این پتانسیلایی که دارید میتونید استفاده کنید. دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه.
همینم که ذهن رسی خیلی بود.
خیلی به شرایط ذهنی و امیدوارم کمکتون بکنه چون دغدغه خیلی سنگینیه برای بچه‌هایی که تازه میان و ان شاءالله این نکاتی که گفتیم رو استفاده بکنید بعداً یه صلواتی هم به روح پرفروش ما بفرستید.
من چیزه میتونم حالا مثلا به ریل استیت هم بعداً صحبت کنم، بچه‌ها بیان صحبت کنن راجع به اجرای نخواستی روی اپیزود بعد. یکی سوال خاصی داره بنویسه، من به یکی بچه‌ها که مثلا ریل استیت ایجنت میگم بیان جادونی رو پاسخ بده اون سوالاتو توی کامنت ها بنویسین که حالا جلسه بعد یا جلسه تو بعد
خیلی کار دوست داشتیم.
نه اینو دیگه من قول میدم،
نه من بعد حالش باشه میدونی.
نه سوالاتو بنویسن دیگه، اون طرف سوالاتو داره میاد فقط بر میزنه میره دیگه.
آره
الان گوش نده اینجا جلسه من گفتیم راجع بهش. آره جالبه ریال استیت ایرانی هم خیلی مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش نبود اصلا، الان خیلی بچه‌ای که تو کار ریال استیت زیاد شده. برای ریال استیت بودن اینجا درسته که همون بنگاه خودمونه، ولی خیلی بالاخره شغل، آره شغل
کار هر کسی هم
نیست،
یه سطح زبان خوب میخواد،
پرزنتیشن خوب میخواد، بعد دانش حقوقی میخواد، نمیدونم خیلی چیزه، خیلی کار با کلاستری از اون چی که تو ذهن ما هست، ولی باز تهش آقا پس تا جلسه بعد سوالاتونم بنویسید، امیدوارم که اتفاق خوب بر همون بیفته.
مرسی، نمیدونم که این اپیزود رو گوش میدید، ولی امیدوارم با حال خوب گوش بدید و به این حال مسخره ما موقع ضبط کردن بخندید.
حال گریه داره ما مسخره
مسخره
بخندید کلا دیگه
بخندید حال کنید.
خدا
حافظ. ادیوس. You'll never